اگه ما بتونیم ثابت کنیم این تمدن مصداق قلب کوریست، اعمل قلوب و لطیف صدور، و بعد تونستیم از طریق آیه ثابت کنیم که این تمدن نابود شدنیست، حد اقل نتیجهی که میگیریم گیره بهش نمیخوریم، یا لااقل میبینیم سرنوشت گره خوردن چیست. وقت الی ما شاء الله سوال براتون پیش میاد، خب پیش بیا، سوال ها رو من مطالعه میکنم، هر چه سوال ها رو مطالعه میکنم که مینویسید و بنویسید، شما دائم سوال برای من بنویسید، چون این چیزی نیست که با ذهن من شما آشنا باشه. کل بنده خودم شاید 2-3 ساله، بیشتر شاید 3-4 ساله درگیر این بحثم و به نظرم یک کمی روز به روز برای خودم شاید روشن بشه. این چیزی نیست که یهو ما به شما بگیم ما شما هم زود بپذیرید، اصلا من همچه انتظار ندارم، فقط خواهشم اینه که زودم رد نکنیم، یعنی زودم نمون بابا اینا که این میگه فایده نداره بریم که کارم. اگه احتمال بدید یه هدایتی تو قضیه هست، هدایت غیر اطلاع هست، دانش غیر بینش هست، من نمیدم اینجا اطلاعات به شما بدم. هدایت یعنی یه نوع نگرش، یه نوع بینش، یه مقدار کار میبرید، حوصله کنید و جای حوصله کردن از انشاءالله. ما تا اینجا رسیدیم در این جلسه که چی؟ که انسانهای آلوده به خیال و کسرت از این تمدن کسرت طلب خوششون میاد و انسانهای آرام فربه شده از وحدت اصلا گریزانن از این تمدن. جمله مون این بود، مردمی که به خیالات و کسرت و مادیت نزدیک شده اند از این بی‌نظمی و آشوب لذت میبرند و این تمدن را مظهر خارجی روحیات خاص خود میدانند. همونه که تعبیر خودمونه که دیوانه چو دیوانه ببینه کشش آید. من میخوام بگم خب نگاهم بکنیم به این جامعه، یعنی امروز مردم متین حکیم پای تبلیغات این تمدن جهانی ایستادن یا مردم سطحی حداقل بی‌بندوبار؟ حالا بی‌بندوبار حتما به معنای سکسی نیست، ما خیلی آره بی‌بندوبار میدونیم، ما اخباریون هم در مکتب خودمون بی‌بندوبار میدونیم، کسایی که تعقل در دینم نکنن از طریق تفکر اسلامی بی‌بندوباریست که میرسن عرض میکنن. ما میخوام عرض کنیم که برعکس این تمدن مدعی تجدد و کورگل، جوامعی که بر پایه سنن معنوی تحرک دارند اشراق و شهود عقلانی را اساس زندگی قرار می‌دهند و بنیاد هر چیز را معنویت می‌شناسند. حقیقت این است که نقطه نظر و دریچه چشم این تمدن با معنویت تضاد دارد و اساساً ضد دینی است. این مقدمه گذاشتیم، یعنی احتیاج به بحثی، فقط یه تکش بحث میکنم، خوب دقت کنیم. شما یه مثال میزنیم، ما معتقدیم چشم نیست که میبیند، یه مثاله، مثاله خیلی بهتری هم در این سنگینه. ما معتقدیم من انسان که مجرده است با چشم میبینم، این که در اینجاش که درست، خب یعنی ما حتی این بینایی به رفلکس های عصبی و سیناپس های عصبی و تطابق عدسی و تحریک لکه زرد شبکه‌ای نسبت نمیده. ما میگون من انسان میبیند تو این دنیا با چشم، برای همین شما تو خوابم میبینید با اینکه این چشمو ندارید، یعنی ما هر حرکتی را به معنا نسبت میدیم. در سمینار پارسال علامه عرض کردم ما در دینمون معتقدیم حتی این طبیعت تغییر جهتش ریشه در کفر و ایمان ما داره، یعنی ما قهدی ها هم به ایمان، به عدم ایمان ملت ها نسبت میدیم. ما در دینمون تمام حرکات رو در یک سنتی میابیم، ما ظاهر رو حتما به باطن وصل میکنیم، درست عکس این تمدن. این تمدن اصلا چیزی به نام باطن فعال این عالم نمیشناسه. خب اینا میگن کورسش می، یه ملتی که نابود میشه از همینجا نابود میشه. آیات بعدی را یادتون باشد، آیه قبلا چه خوندم، میگه چه بسیار ملت‌هایی که نابود شدن، چرا پیغمبر نابود شدن؟ اینا کورچشم بودن، اینا چشم دلشون کور بود. چشم دل کور بود نه یعنی چشم سر کور بود، تلسکوپ دارن، میکروسکوپ دارن، ابزار دیدن مادی دارن. اینها ابزار دیدن معنا را در دل عالم ماده ندارن. حقیقت این است که نقطه نظر و دریچه چشم تمدن معنوی با تمدن مادی از اساس متفاوت است. من خیلی گاهی وقت سطمه میخورم که میبینم برادران و خواهران میان موزاییکی بحث میکنن، اسلایدی بحث میکنن که آقا اینجا یا این تمدن چه اشکال داره یا اینجا چه اشکال داره. خب ما سطمه میخوریم اینجور جواب دادم، یعنی اینجوری که خوب راست میگو تو دست بذاری روی نو اون جلسه عرض کردم، میگه فرهو به ما اندهم من العلم، میگه اینا علم داشتن. خدا نمیگه اونایی که روبه روی پیغمبر واسدن اصلا علم نداشتن، ولی میگه حاقا به ما کانو به هیست فرده اون، ولی با این همه ها نابود شدن. چرا؟ چون چشم نبوتی نداشتن، یعنی از زاویه چشم نبی این عالم رو نگاه نمی کردن. شما که این دین یعنی چی؟ این دین که همطور عادی نیست، این دینی که شما دارید یعنی زاویه چشم نبی. البته چشم نبی چشم حق است، ولی این یه زاویه است. اینجوری با هم بحث نکنید که یکی بگه نبی اینجاش خوبه اینجاش بده. آقا بینشش تماما غلطه، مبنایی جهان غلط نگاه میکنه. برای همینه که عرض کردم بهداشش هم فایده نداره، علمش هم فایده نداره. نه اینکه علم بده، علم در این بینش فایده نداره. یکی از برادران دیروز یه سوالی کردم، من عرض کردم اونم سوالشون همین بود که شما معتقدین کلش بی خوده یا ما بیان خوب گزینش کنیم. من بهش گفتم این از من نپرس، با من تا آخر جلسات بیا، خودت میتونی درای ازش. شما باید این سوال رو خودتون درد، هرچی من بگم مشکل شما رو حل نمیکنه. چرا؟ شما کی؟ یه وقت پیغمبر در صحنه است، بر پیغمبر هرچی در زاویه دید نبی بیاد نورانی میشه. یه وقت من و شما در صحنه، این سوال مشکلیه. کی داره سوال میکنه؟ چه بینشی داره؟ بله به من بگو که وقتی پیغمبر در صحنه است، از هر حرکتی اون چه که حق است رو میگیره و در دریای وجود خودش حقش میکنه. میگن ملا صدرا داشت میرفت مهمونیش کرده بودم توی باقی زردالو بخوره تو همین اصفهان، و خب بنده خدا رسید نزدیک با یکی از اون زردالو افتاده رو خاکا، برداشت بودش کرده گذاشت دهنش. گفتن آجا آقا عجله نکنی، تو باغ زردالو هست خیلی بهتر اینا. گفت این زردالو میخواست ملا صدرا بشه، هر وقت بر اساس مکتب خودش ها، یعنی زردالو را ملا صدرا بخوره نور صدرایی میشه، همین زردالو را صدام بخوره سباست میشه. بگو به کی داره میدی؟ در چه دریایی میبری؟ اینجوری نیست که شما فکر کنید این سوال شما یه جواب داره که آقا بالاخره ما باید خوبای این تمدن رو بگیریم بعدش نگیریم یا همش رو بکنیم. این سوال سوالی است که گوینده درجهش تعیین کننده جواب ماست. عذر میخوام اون که سوال میکنه، سوال کننده درجه سوال کننده رو به من بده. و اینا من خواهشم میگه این سوال نخواهی یه جواب اسلایدی موزاییکی من به شما بدم، این اگه خود فکر کنی، خود اگه فکر کنی به یه حکمتی میرسیم. یکی همه چیز را، دوتا مکتب رو داره میگه، یکی همه چیز را مبتنی بر اصل و اصول معنوی میدانه، ما اینجوریم، و یکی همه چیز را جدا و پراکنده از یک هویت معنوی میشناسم. علم امروز به تمام معنا سطحی بوده و تنها عبارت است از پراکندگی در میان جزئیات با تجربه و تحلیلی بی حاصل و پرزحمت، بدون این که حتی یک گام در طریق معرفت راستین پیش روی کنن. خب شما اینا یا شاید یه بار دیگه هم گفتم فایده نداره، باید چند بار بگیم. ببینید علم آن است که بصیرت بیاره، روشن کنه برای شما حقایق را. حالا دانش چی اطلاعات میاره؟ مثلا شما بدانید که خطکش خونه یه بنده چند سانتره. هیچ مشکلی، هیچ بصیرتی به شما نمیده، هیچ نوری بر شما نمیافزاید. بینش کامپیوتری، بعداً بحث میکنم، آثار این تمدن اطلاعات جمع آوری شده است. اطلاعات جمع آوری شدن نور نیست، بصیرت نیست، دانش است، بینش نیست. علم پیامبران علم بصیرت است، بینش است، نورانیت است. علم باید برای شما چیزی را روشن کنه که نمیشه ببینی. شما حالا روشن بشید که موهای سر بنده چند تاست. این به جز حماقت و کبر چیزی دیگه در آدم ایجاد نمیکنه. چرا؟ چون این اطلاعاتی است که آدم را خرف میکنه. ما در روایت داریم که علمی که به تو نفع نمیرساند جهلش بهتر از اون علم است. امام داشتن میرفتن، میگن یکی با ساده است، اونجا همه دورش هستن. گفتن اون کیه؟ گفتن علامه است. گفتن چی میدونه؟ گفتن انساب میدونه، علم نسب. یعنی مثلا میدونه که این مثلا آقا فرزنده کیه، فرزنده کیه، فرزنده کیه، 50 نسلش یا 20 نسلش میدونه. همه مردم شهر مثلا مکه را یا مدینه را این آقا میدونه نسباشون. اینا فرزند خب این علمی که داشتنش نفعی به شما نمیرسونه جهلش بهتر از علم است. یعنی علم نیست به تعبیر حقیقی، علم کاشفیت است، نورانیت است. میخوام بگیم که این تمدن شما اون چه به شما دست به نام علم معرفت راستی نیست. این یک دوش بعدا مفصل میگم اومده است اون چه علم است و تخلیل کرده است اون چه بس. یعنی تو این فضا شما نه فکر دینی، تفکر دینی، تعلیمات دینی تحقیرم شده است. فضای این چنین ساخته است. اهل مغرب زمین، این جمله مشکل رو یکم حل میکنه. اهل مغرب زمین علم و صنعت، علم و صنعت دو تا چیز، علم دانایی بر این است، صنعت تغییرات طبیعت است. این ضبط صنعت است، صنعت است. یعنی چی کارایی کردی، یه چیزایی رو با هم مصنوع کردی، جا به جا کردی، ساختی، تراشیدی، قالب گیری کردی. اما چیز خودشناسی یا خداشناسی علم است. یعنی یه چیزی که نمیبینی و هست، خدا رو نمیبینی هست. علم به خداوند در حد علم به اسماء حسنای خداوند اون بصیرت هست، اون بیداری قلب است، اون علم است. اما این ضبط ساختن و ساختمان ساختن و آرشیتکت شدن اینا صنعت هست. میگه که اهل مغرب زمین علم و صنعت و عقل و سواد را مشتبه کرده اند. عقل با سواد، ابوذر عقل دارد اما سواد نداره، پیغمبر ما عقل دارد سواد داره. کلی ما با این دانشجو ور می‌رفتیم که آخه تو پیغمبر سواد نداره یه نقص نیست؟ فکر کردی یواش یواش این سواد که بنویسد ا او ا او ای، این هم هنره؟ یعنی چی؟ کمالی نیست، این ابزار ارتباط هست. شما چون بی سواد، عذر میخوام، چون شما و ما بی عقلان روی زمینی، چون من شما بی عقلیم، بی عقلها برای اینکه یه چیزی را به هم بنمایانن یا چیزی از حقایق را بگن نیاز به چی دارن؟ نیاز به سواد دارن. سواد، سواد یعنی سیاه کردن. خدا رحمت کنه قدیمی ها را خیلی بیدار بودن، هیچ وقت به این اعه و نوشتنه نمیگفتن علم، گفتن سواد، یعنی سیاه میکنن کاغذ را. شما مکتب که میرید سواد یاد میگیرید، میگفتن چی؟ میگفتن ما در رفت سواد یاد بگیری، یعنی رفت این کاغذ را سیاه کنی یا نه. اینا مالی آدم ناقص کوره بی عقل است. پیامبر عقل است، عقل کل است. سواد میخواد چه کار؟ سواد، دوباره دقت کنید، سواد یعنی دانستن اینکه این خط کسره که میزنه میشه میشه ا، مثل خیابونه یه طرف است. مثلا گفت خیلی پیامبر عقب است از دنیا. چرا؟ نمیدونه که مثلا خیابون چهارباغ هر شعبهش یه طرف است، اعتبار است. حالا فردا یکی دیگه میاد عکسش میکنه. دانایی و ندانایی نیست اینا، دانایی و ندانستن نیست، مثلا علم نیست. شما مثلا بدانید که مثلا قیمت پرتقال 50 تومن است، حالا که چی؟ یعنی شما خیلی دانا، این همه علم بنای آخر است چه عماد بودگاه و اشتر است. میخوام آخرمون آباد کنیم، بالاخره باید چی بلد باشیم، یکی بنای بلد باشه، یکی نجاری بلد باشه، ولی نه، صنعت است. علم آن باشد که جان زنده کنه، مرد را باقی و پاینده کنه. علم یه چیز دیگه است، سواد یه چیز دیگه است. یه ظلمی که این تمدن به من شما کرده حالا میبره میرسیم حوصله کنی چه اومده است این دوتا رو با هم قاطی کرده. علم و صنعت، سواد و عقل. عبادر عزیز ما عاقل است اما سواد نداره و هیچ نقصی نیست که سواد نداره در حد خودش. بله انسان ها بنده علمه که میخوام تو چهار تو خیابونه اصفهان برم با ماشین هم بخوام برم، حالا ما باید علم زمان ما بدونم. علم زمان بکرم چه مصیبت. علم زمان یعنی بدونم کدوم خیابون یه طرف است کدوم دو طرفه، همین. اما مثلا علم زمان ما بدونم یعنی که حالا دین و نبوت رو بکنم اومانیسم رو بدونم، دین و نبوت رو بکنم مثلا صنعت بدونم. اون که علم حقیقت است، اون که زمان بردار نیست. اهل مغرب زمین علم و صنعت و عقل و سواد را مشتبه کرده اند، به جهت علم نیست که در خود میبارند، چرا که علم باید روشنایی بیشتر بدهد نه سردرگمی بیشتر. اهل مغرب زمین عمل زده است، کارای کرده است که در عمل خودش سرعت گرفته است. حالا کجا میره؟ هر که بالاتر رود احمق‌تر است. وقتی چشم نداره ابزار داره تازه مصیبت بیشتره. امام بارها این فرمایش هم فرمودن که یه مثالی داشتن از شیخ رئیس که شیخ رئیس گفته بود من از گاو میترسم چون عقل نداره ولی شاخ داره. بعد امام غرب و صدام همین مثال میزدن، میگفتن غرب عقل نداره ولی زور داره، مثل گاویه که شاخ داره ولی عقل نداره. یه وقتی بیاد حالا اینجوری شده است، یعنی این که سردرگمی بیشتر آورده است این بالیدن نداره، خودش داره تبلیغ خودش را میکنه. من تو خونه گاهی وقتا مثال میزنم، میگم خواهرا یه کاری میکنم ما عادت کنیم به شلوار اتو کرده، چه اشکاله چه اصلا شلوار اتو نداشت، یه کاری کردن شلوار ما بی اتو زشت باشه و بعد خودشون هم شلوار ما رو اتو کنن و حالا بعد که اینکه نواشن ما درد سر میشه برامون. یعنی خودشون ما رو وابسته به خودشون کردن. مثال البته با، ولی یه وقته که ضرورت حیات است، نه تازه این زحمته، حالا منجمه دیگه چابندم شلوار ما اتو میزنم و میام. ولی این خودش کجا پیدا شد؟ چه اشکال داشت؟ از کردم قبل نه، ملتی که کار اساسی ندارن از این کارهای بی خود الا ماشاءالله میکنن. علم وقتی به شکل جدید به وجود آید، خود دقت کنید، نه فقط عمق خود را از کف میدهند بلکه استحکام خود را هم فاقد میشن. خود دقت کنید، اولا علم جدید علم سطحی است، علم عمیقی است، علم به حقایق است، این یک. دوم استحکامش از دست میده. چرا؟ روش فکر کنید، برای اینکه علم جدید علم تجربی صرف است، یه وقت تجربه وصله به غیب است، این چون غیب ثابت است و پایدار است و مجرد است، این علمم ضایع نمیشه یا کم ضایع میشه، به همان اندازه که از اتصال غیبی جدا میشه. علم جدید کاملا رابطه با غیب قطع کرده است، فقط شده است تجربه. حالا تجربه اسم احلال داره، امروز یه چیزی نداره میاد فردا عکسش میشه، امروز میگم جعفری نخورید فردا میگم جعفری بخورید، امروز میگم اگه شوربا بپزید نمیدونم هر چی جعفری اینا از ویتامین آواش کشته میشه، فردا میگن نه آقا تو جعفری کشته نمیشه، تو میکروسکوپ الکترونیک کشته میشه. علم دیگه، علم تزلزل پذیر است، این علم تجربی، الا اینکه یه جوری وصل به غیب بشه. میگه که زیرا پیوستگی آن با اصول معنوی قطع گردیده و در جهان تحول و تغییر محصور گردیده، دیگر هیچ جنبه با ثبات که بتواند بران تکیه کند ندارد، ولذا یقینش تبدیل به خیال و فندار میشود. روش کار کنین انشاءالله. علت این جمله خوب جمله است، علت رشد و توسعه علوم تجربی محض در تمدن جدید محسوس و مادی بودن آن بود برای ملتی که در حد ماده سقوط کردن. من این جمله دارم بخواهی کم شده، چون دقت کردید مثلا درسایی مثل فلسفه، مثل تفسیر قرآن، هر کسا ناکسی نمیتونستن برن تو حوزه ها یاد گیرن، کسایی میخواد که دل سالمی دارن. ولی مثلا درس های مادی دیگه تقوا که نمیخواد که، هر کسی میتونه بده یاد گیره. میگه علت این تمدن یا رشد این تمدنی بود که حدش حد حس بود، هر آدم مادی میتونست بهش نزدیک بشه. علت گستردگیش کمالش نبود، سطحی بودنش بود. و از اون بر ملت ها بعد از رنسانس سقوط کردن، مثل خود ملت ما بعد از جنگ به شدت مادی شدن. الان شما ببینید هر فکر مادی را زود میگیرن، ولی هر فکر معنوی سختش میشه، مثل سخت نمیخورن توش. میگه که برای ملتی که تا حد ماده سقوط کردن بود و چون علوم تجربی موارد مستقیم و مخصوص دارن، با تمایلات مردم مادی متجدد مطابقت دارن، در حالی که تمدنهای معنوی، این جمله خوب جمله است، از جمله خود رنه گنون هست. رنه گنون یه مسلمان فرانسوی است که مسلمان شده است و شدیداً گرایش به تشیع پیدا کرده است. میگه که در حالی که در تمدن‌های معنوی مثلا تمدن اسلامی منافعی برای خود در حد کافی در این حرکت‌های حسی نمی‌دیدن، که همه همت خود را صرف این تمدن کنند و از معارف عالی محروم شوند. جمله را دقت کنید، بازم تکرار می‌کنم، چون بعد از سواله چرا تمدن‌های گذشته تمام وقتشون رو صرف این تکنیک نمی‌کردن؟ چرا پیغمبر خیلی این کارا رو نمی‌کردن؟ ارزه نداشتن یا نمی‌ارزید؟ نمی‌ارزید؟ یعنی ملتی که می‌بینید اگه بخواد وارد این نوع تمدن بشه تمام عمرش هم بلعه، خب اینه درش صرف نمی‌کنه، باید از معانی عالیه محروم کنه خودشا. بنابراین همت نکردن که همت خودشون رو صرف این تمدن مادی صرف بکنن. و اگرم برای شما ببینید از صفویه نگاه کنید، صفویه که به شدت به غرب نزدیک شدن، صفویه میدونید صفویه غربی ها هستن که تو این کشور حکومت کردن، صفویه نماینده پاپ هم، نماز نبخونید نامای شاه عباس را به پاپ، فقط به اسم شیعه اومدن اینجا. خب علت اینکه می‌بینید در صفویه ما یه مقدار این تمدن‌های ظاهری داریم، به همون اندازه از نظر معنوی صفر شدیم. یعنی ملتی که همتشون به دنیا شدید بشید از اون جهت هست که همتشون به معنویات کم شده است. روز کار میکنیم انشاءالله. پس این جمله خوب جمله بوده، قد کردیم. میگه که چون علوم تجربی موارد استعمال مستقیم و محسوس دارن، با تمایلات متجددین مطابقت دارن، در حالی که در تمدن‌های معنوی گذشته منافعی در حد این که همه همت خود را صرف این تمدن‌های مادی بکنن نمی‌دیدن. علوم تجربی این جمله به خودی خود نامشروع نیست، اشکال نداره دادم شیمی بدونه، فیزیک بدونه، مثلثات بدونه، ولی مثلثات که البته علم تجربه نیست، بلکه آنچه نامشروع است فقط افراطی است که موجب می شود تمام ذهن و فکر ملت را فعالیت های تجربی اشغال کند. خوب دقت کردید؟ و اینطور که در عصر حاضر مشاهده می کنیم بشود، در عصر حاضر تمام فکر و اندیشه یه ملتی شده از همین علوم ساده تجربی، وگرنه به خودی خود نامشروع نیست. امامای ما به شاگردشون که عاشق ولایت امامت بودن علوم تجربی هم یاد بدن، ولی اون علوم تجربی هیچ ربطی به این علوم نداره. جمله رو نگاه کنیم، نه شیمی جدید کیمیاگری قدیم از آیا چکار کنیم که لغتش یکی است، کیمیا یعنی همون شیمیا دیگه، نه شیمی جدید کیمیاگری قدیم است و نه ستاره شناسی جدید همان منجمی و اخترشناسی قدیم است. این رو هم فهم میکنه، چرا که اصلا جهتگیری علوم جدید با قدیم فرق دارد. خوب دقت کنید، اصلا عروض زکریای رازی رحمت الله علیه به پابوس امام میرفت، جلد امام میگشت، علم شیمی هم میدانست. آره جداست، یعنی علمش وصل به دین نیست، به اصولی وصل نیست. اونجا اشاره ها را از عالم معنا میگرفت، تجربیات را خودش میکرد. امروز اصلا وصل به عالم معنا نیست. ممکنه یه شیمیست ما و متدین باشه، ولی دیانتش کجا ربطی داره به شیمیست بودنش؟ یعنی جمله رو نگاه کن، میفرماد که چرا که اصلا جهتگیری علوم جدید با قدیم فرق دارد، بلکه حالا چرا اینو میگم، دلیل میخواد حرفم، بلکه علوم جدید سیر قهقرایی فهم و فراست را در بر دارد و به جای حکمت در عالم، اون عالم که علم داره، سبزی‌نگری و بی حکمتی را به دنبال میارید. شما قبلا میدیدید این نگرش یک عالم به عالم ماده مخلوط بود به نگرشش به عالم معنا و هر چه جلو میرفت حکیم میشد، دانا میشد. امروز شما میبینید یارو پی اچ دی میگیره، بهترین مدرک علم تجربی را میگیره، ولی گاهی وقتا اینقدر نادانه که خدا را نمیفهمه. یعنی خدایی که یه ذهن ساده اولیه میفهمه، این احمق این از دست میده. یعنی علمی که به حکمت و بصیرت ما را نکشانه، این حتما غیر علم قدیم است. از میخوام منظورم قدیم علم دینی سا مقابل متجددی، نه اینکه من نه برای قدیم بنده ارزش قائلم نه برای جدید، اینجا فقط اصطلاح است. حرف اینه که این جلسه عرض کردم پیشه بر قدیم ما چون پیشش رو بس میکرد دست به عقیدش، در ازای پیشه بری حکیمی شده است. کاسب امروز ما چون حسبش را وصل میکنه به پولش، هر چه جلو بیره خنگم میشه. یعنی تا جوان بود گاهی وقتا یه سری هم به مسجد میزد، حالا یواش یواش که بعضش خود شد دیگه کاملا میدین میشه. چرا؟ چون پول مقصدش است و کسرت. پیشه بری که خود کار برش یه نوع حیات زمینی باشه، این آدم حکمت گیرش میاد. جمله فکر میکنم از نظر من جمله منطقیه که میگه که سطحی نگری در این علم هست، در صورتی که در علم گذشته حکمت کنار تجربه بود، پس علم اینا از هم کاملا جداست. من اگه دقت کردم به دکتر قدیم میگفتن حکیم باشی، و واقعا هم حکیم بودم. یعنی یارو در عین اینکه دکتر بود خوبم ریاضیات میدانست، یعنی خوب فکر میکرد دکترم بود. به قول شیخ رئیس حرف خوبی داره، میگه اگه شما دیدید از یه علم خوبی بدتون میاد، به همون اندازه ناقصی. چرا؟ عکسش، یکی اینقدر فلسفه دوست داشته باشه دیگه تفکر تجربی اصلا بدش بیاد، این ناقصه. یکی هم اینقدر تجربه دوست داشته باشه که اصلا دیگه حالش نداره تفکر معنوی و فلسفی بکنه، خب اینم ناقصه. فقط طرفش نیست که یکیشون نقصش عمدت، یکیشون نقصش جزئی. شما مثلا حالا ماشین نداشته باشی زود بیای مسجد، این فرق میکنه که اصلا با مسجد رفیق نباشی. یه وقتی که آدم جهتگیریش خلافه، یه وقتی ابزارش ناقص است، این دوتا با هم فرق میکنه. وقتی با تکیه بر اصول معنوی عالم پایین و محسوس بررسی شود، یعنی چطوری؟ اول افلم ینظرون الی الابل کیف خلقت، یعنی با یک دید معنوی شتر را و نظم شتر را، جهتگیری شتر را تجزیه و تحلیل کنیم. به چی میرسی؟ به بالا، به حکمت. ولی اگر بریده از اصول معنوی شتر را بررسی کنیم، میشی مادی، میشی بریده از عالم معنا. وقتی با تکیه بر اصول معنوی عالم پایین و محسوس بررسی شود، هر علمی مفهومی عالی و تفسیری عرفانی خواهد گرفت که از مفهوم ذاتی خود آن علم عمیق‌تر است. یعنی اون وقت پزشک ما به جای این که فقط فیزیولوژی بداند، چون معانی عالی را میداند، در دل فیزیولوژی خدا را مییابد که بهتر از فیزیولوژیه، بهتر از فیزیکه. یعنی در اون علم چیزی بالاتر از ذات خود اون علم گیرش میاد، و همین امر موجب میشود که به آن علم خصلتی قدوسی و آسمانی دهد. حالا در همین رابطه است که ما میگیم در نظام دینی همه علوم میتونه قدوسی باشه، اما نه کلا سر این نره نره بر نداریم یه روایت برداریده بیاد توی سخنرانی بگون آقا امام گفته است که روایت هم درسته که مثلا علم الابدان خیلی خوبه، از علم و علمان، علم الابدان و علم الابدان خوبه، ولی کی؟ یعنی یه انسان متدین که چشمش به حقایق عالی باز است، علم الابدانش هم علم الادیان است و همین امر موجب می شود به آن علم خصلت قدوسی و آسمانی بدهد و در همین دستگاه هست که علم حقیقی از علم اعتباری، علم اعتباری یعنی خیابنای اسمان چند تاست، علم حقیقی یعنی ملائکه، خدا، پیغمبر، اینا علم حقیقی. چرا؟ چون خیابونا یه طرفه بودن. اصلا خیابون یعنی چی؟ خیابون هست؟ اگه ماشین نبود یکی بعدشه بود، یکی مثلا وارد این شهر بشه، اون ماشین هم توی این شهر نباشه، میگه این دیونا چرا زمین همچی کرده؟ چرا زمین همچی کرده؟ اینا من اصلا حقیقت نداره. شما ماشین نداشته باشی خیابونت زم از خرید. خب حالا ماشین حقیقت داره، آهنه سر هم کردن شده ماشین، حالا شما نخواهی جایی برید ملائکه باشید، حتی بخواهی دنی خودتون برید، حالا میگه این دیمونه که این ماشین رو این آهنه رو زمین برشن همچی کردن، کلی کوره یا زوب آهن درست کردن، چرا همچی کردن؟ یعنی اینا تمامش در رابطه با یه نیازهای مختصر موقت ماست، اینا حقیقت نداره. ولی خدا خودش حقیقت داره، خدا هیچ لفظی به یعنی حال دنیا عوض بشه، شما عوض بشید، خدا خداست، ملائکه ملائکه است، پیغمبر پیغمبر است، نبوت عرض میکنم، نبوت به معنی حقیقت عالیه، یه خیلی اعتباری است، گذراست، روزمره است، نسبی است، یه خیلی حقیقی است و در همین دستگاه هست که علم حقیقی از علم اعتباری و علم ابدان از علم ادیان بازشناخته میشود و همه صحنه علم صحنه جولان علم تجربی نخواهد بود. امروز گاهی وقتی ما این هم سکنه میخوریم، یکی میگه آقا تو دین میگن که طلا برای مرد حرام است، از در علمی چیه؟ گفتم خرچه داند قیمت قند و نبات. شما این علم چقدر ارزه داره که به ما میگه طلا که برای مرد حرام است، از در علمی چیه؟ علم کو؟ یعنی مثلا فیزیکا شیمی به ما میگه که از در علمی چیه؟ چه حرفای همی چیه؟ یعنی از کور میخوان که تفسیر بینایی کنه، تفسیرش کورانه است، اگرم بکنه کور کورانه است. ما اصلا حد دین را بالاتر از علم میدونیم که علم بخواد دین را تفسیر کنه. گفت آفرینی که این مقفل کرد، خدا میدونه اینجوری است. میگم یه شاعری بیچاره رفت نشست یه شعری نوشت و اومد تو جلسه شاه خون که حوض بده، بعد هی میخونه یه دیوونه هم گوشه نشسته هی میگه به به، همه ساکته، فقط این دیوونه میگه به به. یه مرتبه شعر بر کرد گفت بابا آفرینی که این مقفل کرد روز عیشه مرا منقص کرد. بابا این آفرین این پدر منه برام به امام زمان تأییدی که علم از دین بکنه پدر دینه در میاره. نمونه بازرگان مگه من کار به وقت سیاسی بازرگان ندارم. این آقای بازرگان چیکار کرد که این بچه های مجاهدین خلق تبدیل شدن به منافقین خلق؟ میخواست با تجربه خدا ثابت کنه، به قول آقای متعالی خدا عزت آقای متعالی در عالم اعلا زیاد کنه. میفرماد اصلا ما خداشناسی تجربی نداریم، در کتاب عدل الهی پاورقی عدل الهی خداشناسی تجربی نداره. مگه تجربه میتونه خدا بده؟ مگه علم تجربه میتونه دین برای ما تفسیر کنه؟ میکنه، غلط میکنه، میکنه از این کارا، مثلا از این کارا میکنه. مثلا بیاد بگه که علت این که گفتم یه بار تو جلسه، علت این که خدا گفت از ریشادونا بذارید، برای اینکه اگه ریشادونا بذارید نگذره پیاز بودون شل میشه. خب بشه، چی؟ که چی؟ پس حالا اگه یه کاری کنیم پیازمون شل نشه طور نیست شما اینا نقد بتراشیم، این میشه نتیجهش دیگه. حرفای همچه میگن یارو گفته بود که چرا نماز شبا با صبح باید بلند بخونیم؟ چی میدونم؟ از نماز من چی میدونم؟ هیچی نمیدونم، هرچی هم بگن اثبات جهلم. یکی گفته برای اینکه آخه نماز شبا نماز صبح باید تو تاریکی خون، وقتی که یواش بخونیم یکی بیاد داره میخوره به اون میخوری زمین. خیلی خوب، حد حالا که اینطوره ما چراغ روشن میکنیم و نمازمون رو میخونیم و یواش هم میخونیم. خب این میشه ندیدش دیگه، این حرفا چیست به دین میزنیم؟ اینطوری که نمیشه دین داری کرد، نمیدونیم فروع دین است. گفتن فروع دین، اگر صاحب دین صادق است و اسرار میداند، اسرار گفته از ما به تبعیت کن. هم هی به بچه ها بفهمن. حالا میگم یکی از جنایت هایی که این تمدن کرد رمز آموزی دین را کشت. اگه رسیدیم چیز خوبیه تلا اگه رسیدیم. علم متجددین دانشی از سنخ پایین است. قبول است این لاش؟ من باقید تجربه ماده را بررسی میکنه دیگه که خود را یک سره در عرض پایین ترین واقعیات نگه داشته. 30 سال تو درس بخونی چی درس میخونی؟ گوشت و پوست و آجر و سنگ های حرفا. ولی زا قلبش کور و از حکمت محروم شده. ناخودآگاه اینطور است. من به دانشجوهای خودم عرض میکنم همیشه که شما که مدتی فقط خوندین که کنکور قبول بشید، حتما 2 سال نمیگذره که به تمام معنویات شک میکنید بدون استثنا. یعنی بچه‌هایی که تمام آرزوشون این باشه که کنکور قبول بشن، اینا فقط چه کار میکنن؟ 2 سال، 3 سال، 4 سال فقط شیمی میخونه، فیزیک میخونه، اگه دینی هم میخونه، دینی نمیخونه که دلش میخواد بخونه کنکور قبول بشه، کدوم سوالا رو بزنه. اینا 5-6 سال پچکا کرده، 5-6 سال جز ماده و دنیا فکر نکرده. این قلب چی شده؟ حس معنویش از دست داده. بعد از یه مدتی اصلا دیگه خدا رو حس نمی‌کنه. واقعا حس نمی‌کنه. با یه فکری راجع به خدا داره ولی یک بصیرت نداره. یواش یواش شک می‌کنه. بعد از شک اگه خدا کمکش کنه مدت توی شک میمونه، برگرده بیاد دوباره به سطح دین و به نزدیک دینی برسه، یواشش قلبش برمیگرده. وگرنه در این شکاکیه دیگه بازم هی درس خون. بخاطر اینکه از بقیه دانشجو عقب نیفتیم هی درس خون که اول بشه. بعد از اون دکتراشو نگرفته کافر میشه دیگه، تمامه است. چرا؟ چون تمام روحش صرف عالم پایین کرد. جمله خود جمله است. علم متجددین دانشی از سنخ پایین است که خود را یک سر در عرض پایین ترین واقعیات نگاه داشته و لذا قلبش کور و از حکمت محروم شده است و به هرانچه از خودش برتر است جاهل گشته است. یعنی اصلا چیزی بالاتر از فیزیک و شیمی و دل و روده و هورمون اینا نمیفهمه. نمیخواه نفهمه و نمیفهمه دیگه. مثل دستیه که مدتی بذاره روی یخ بعد بخوای زبری حس کنه، نمیتونه. راهشی نیست که بگو نه حالا حس کن، نمیتونه. راهش نیست که مدت از روی یخ درش داره. تمدن متجددین هر گونه اصل عالیه، خیلی خوب جمله، و برتر از تربیت رو نفی میکنه. جمله شما یه مصیبتی که به من و شما رسید اصلا اینه که ما فقط به خودمون فکر میکنیم. کدوم خودمون؟ خودمون که عبارتیم از سر و دست و روش و چشم و شهوت و شکم. خب فقط اگه مدتی به خودت فکر کردی، حالا ببین چی میشه. با بقیه به شکل برده نگاه میکنی. حتما جامعه چنین انسانی تضاد است. به زنش هم به عنوان یه برده نگاه میکنی. ناخودآگاه اینطور میشه دیگه. چی؟ وقتی شهوت و شکم شد دیگه چی دیگه نمیفهمه. تمدن متجددین هر گونه اصل عالیه و برتر از فردیت را نفی کرده و عملا هر نگرش روحانی به انسان را منکر است که این همان اومانیسم است و بس. یعنی فانها لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. چشمش خوب شد، چشمش خوب شد. جمله خوبیه. این جمله باز از جمله‌های خوب رنگنون است. دیدگاه قیقی آقا بد نیست بدونید. یعنی ما ترکیب، یعنی این بحثی که من می‌گم ترکیب از 3 تاست. فرمایشات علامه در جای جای المیزان، فرمایشات آقای رنگنون و یه مختصری هم از اطلاعات خودم. عرضم اینه این آقا خب رفته از این تمدن دیده است، بعد رفته تمدنهای دنیا رو دیده است. خوب است بدانید کیه که بعضی موقع جملاتش میخونی. رفته از هند رزداب مسیح شناس خوبی است، بودا شناس خوبیه، بعد اومده است مسلمان شده است و این مسلمان سفت و پاکار و تا آخر عمرش هم در مصر زندگی کرده است. یه فهم خوبی از تمدن غرب و فضای معنوی اسلام داره. من دیدم فرمایشاتشون کمک ما میکنه در این تفسیر این آیه. اینم برای اینکه حقش هم ضایع نشه، 2 تا کتاب خوبم داره اگه رسیدید بخونید. یکی کتاب بحران جهان جدید، همچین چیزی. یکی هم سیطره کمیت. سیطره کمیت کتاب بسیار قویه است ولی یه مقدار سنگین است. دیدگاهی خوب جمله، دیدگاه کل روحانی یعنی همین دنیای مادی کم و بیش در تاریخ گذشته جهان به چشم میخورد. همیشه آدم لات فاسد بود است دنیا تا اینجا که وقتی نیست، ولی همیشه محدود و سرگردان بود است. کاملا درست میگه. یعنی شما ببینید قدیم آدمای بی‌دین تحقیر شده بودن. خب گوش کن، ولی همیشه محدود سرگردان بوده و هرگز سراسر یک جامعه متمدن را بدان سان که در غرب در سده های اخیر دیده می شود فرا نگرفته است. اینجور نبود که بی دین یه جامعه را فرا بگیرد و یه تمدن بشه. حالا شرح میدم، چیزی که تا کنون دیده نشده است تمدنی است که سراپا بر اساس بینش مادی و حسی بنا شده است و قطعاً هم همین امر است که به جهان متجدد خصلت غیر طبیعی و غیر مادی میدهد و نوعی دهشت ناهنجاری است. میگه چی؟ خودتون میدونید من یه همین امروز صبح که داشتم میمدم نگاه کردم، خب تو جاده که داشتم میدم، خب بعضی این خواهرات جوابشون رعایت خوب نکردن. من تو فکرشم کرد که ببین چه جنایت این تمدن کرد. این آدم ها رو شما دقت کنید، اینا اون آدم های بسیار کم فکر، بسیار سطحی، تمام فکرش دکمه یا مثلا پیرنش هست. انواع سرویس چایخوری مثلا بیدین سطح فکرشون ها بسیار سطح پان. این زنایی که دنبال مد و تجمل هم دیدین، یعنی احمق‌ترین مخلوقات تاریخ مردا و زنانی هم که سطحشون فقط در حد مد و تجدد هست. زیر علمی داره عرض میکنم، توهین نمی کنم. بیاد هم بررسی کنیم سطح، یعنی منحنی میکشیم سطح فکرش ارزیابی میکنیم. منحنی فکر میگه تفکر هر انسانی ارزشش به اندازه آرزوهاش نیست. از علمی روانشناسی هم نمیگه، یعنی شما همین یکی سطحش فکرش چقدر است ببین آرزوهاش چقدره. اگه آرزوهاش شدیدن مادی بود این آدم سطحش پایینه چون ماده پایینه. اگه این آرزوهاش معنوی بود بالاست. شما الان ببینید یه بچه مسلمون دعاش تو رو خدا نگاه کن، میگه خدایا ملت اسلام را نجات بده. این من روشن فکر ترین انسان را انسان را جیست و خندش در اشل جامعه شناسی، یعنی اولا متوجه جامعه است، متوجه فردیت خودش نیست، به اندازه زبالدانی خودش فکر نمی کنه. در ثانی میگه نجات بده از پستی به بالا. حالا یه آدم زن و مرد معمولی مثلا این خانم بی‌حجابی که شما تو خیابون دارید، بگو آرزو چیه؟ یه آرزو مثل یه آتاری برای بچه میخواد. نه بگه چی میگه آقا؟ یعنی چی؟ آتاری یخته فکر کنی یعنی یخته عکس دروغی، یعنی این آرزوش دروغی است، یعنی آرزوش وهم است. چی میخوای نتیجه بگیری؟ من امروز همین فکر کردم، گفتم چه جنایتی شد که پست‌ترین تفکرها بی آبروگیشون پیدا نیست. عجیبه آقا، وحشت از اینجاست که وقت این آدم ها با این رزالت شخصیت پستی تفکر هیچ پیدا نیست، پستیشون و نه تنها پیدا نیست، اون وقت آبرومندی دارن در این تمدن. خیلی آقا مشکلی. برای همین آخر این جمله چیه؟ که به همین دلیل این تمدن به ناهنجاری افتاده است. چرا؟ چون همیشه تو جامعه آدم بد بوده است، لاته لات بوده است، دزدی هم میکرده است، خجالت هم میکشیده است. یعنی تو جامعه های دینی آدم بدا بودن تحقیر هم میشدن دنبال آدم های پست عراضب. امروز پست ترین انسان ها پایین ترین تفکر ها هستن و آبرومند هم هستن. این تمدن یه همچین مشکلی برای شما به وجود آورد. این کم مشکل نیست. باز دوباره فکر کن، مسئله خیلی مهمه. ایشون میفرماد اون چه که عجیبه چیزی که تا کنون دیده نشده تمدنی است که سراپا بر اساس بینش حسی بنا شده باشد و قطعا همین امر است که به جهان متجدد خصلت غیر طبیعی و غیر عادی داده و آن را به صورت نوعی دهشت و ناهنجاری در آورده است. خب حالا این آیه را نگاه کنیم که اون جلسه هم اشاره کنه. آیه عجیب است، آیه 49 سوره حج میگه پیغمبر قول بگوش یا ایها الناس، نگفت به مؤمن ناس، ما این اصلا اینا آدم نیستن که بهشون گوی مؤمن. یا ایها الناس انما انا لکم نذیر مبین، من شما رو میترسونم. نگفت میترسونم و بشارت هم میدم. اون جلسه عرض کردم بشارت توش نیست، کاری خوبی ندارم، سراپا بدیست. میگه فقط شما رو من میترسونم و شما در یک اضمحلالی، در یک بحرانی. هر وقت از این آیات دیدید در سوره نوح علیه السلام هم داریم، حضرت نوح میگه من نذیرم برای شما. چرا فقط میگه نذیرم؟ برای اینکه شما هیچ نقطه مثبتی ندارید، سراسر تفکر و تمدنتون بحرانیست. به خود گراییدن و فردیت خود را پرستیدن، یعنی به پست‌ترین مرتبه از انسان نظر کردن و کردن، موجب انحطاط تمدن کنونی است. شما فکر میکنید قدیمی‌ها بلد نبودن، خب گوش کن، بلد نبودن انواع لباس زیر بدوزن که شهوت به شعله بکشه؟ بلد نبودن؟ یا اینقدر نظر به خودشون نداشتن که بهترین انرژی را صرف تحریک شهوت بکنن؟ مثلا قدیمی‌ها بلد نبودن شرایط نظر به شهوت و تحریک شهوت را فراهم کنن؟ تمدن را دارم عرض میکنم، فرد همیشه فاسد بوده از جامعه. این تمدن اینقدر توجهش به خودش است که تمام انرژی‌هاش را صرف خودش میکنه، خود مادی حسی شهوانیش. چرا که فردیت پرستی موجب نفی هر گونه اشراق و شهود روست. یعنی کسی که تمام روحش به خودش بررفت اصلا دیگه نور در قلبش نمیمونه و شهوت و پرستی و شکم پرستی اصول این تمدن میشود. اندیشه‌ای که صادق و حقیقی باشد در جمله خیلی خوب است، حالا شک دارم مانه چیه، ولی جمله خیلی عمیقی حرفش اینه، میگه آقا شما میتونید مثلا پیغمبر اومدن بگن آقا من دین اختراع کردم. چرا؟ نگفتن نه که دین بود، دین بود، اوج گرفتن از خدا، گرفتن از جبرائیل، دین را گرفتن، دین بود. هیچ امام اومد بگه من حرف اختراع کردم؟ آقا گفت بود. امام و پیامبر حقایقی که توی عالم هست را میابن به شما ارائه میدن، حقایق هست تو این عالم، پس هیچ کس مخترع حقایق نیست. پس اگه کسی مخترع چیزی شد حتما مخترع حقایق نیست. مخترع چیست؟ ساخته های ذهن خودش. از اول حقیقت هست مثل خداست. یکی بگه آقا من خدا اختراع کرده، یعنی خدا ندوند اختراع که متفهدی میخوام چی بگم؟ اختراع یعنی چیزی که نیست من درست کردم. بله حقایق میشه گفت زرد اختراع کردن، آره چون کاری نکرده است، یه سری چیزای دنیا رو سری هم کاری شده زرد. من نمیتونم سه تا سنگ رو بزنم و همه گمینه اختراع کردم. چرا؟ تو هم چیز نبود از وقت حالا، اختراع یعنی چیزی که نبود از من درست کردم. سه تا سنگ یه جوری بزنم به شما هر جوری بزنی نشه، پس بنده این سه تا سنگ اینجوری اختراع کردم. میشه، اما میشه گفت من یه دین یه سپک اختراع کردم؟ هیچ وقت نمیشه. چرا؟ اندیشه یه حقیقی در این عالم هست، مثل خداست، خدا در این عالم هست، خدا را کسی اختراع نمی کنی. حالا اگه یه تمدنی بیاد بگه که من مکتب اختراع کردم، این مکتب چیه؟ حتما دروغ است. چرا؟ ساخته یه ذهن است. برای اینکه اگه تو به اون درجه رسیدی که یافتی که پس اختراع نکردی، ادعا نده. اگه میگوی اختراع کردم که پس بافتی. با هم بخونیم. اندیشه ای که صادق و حقیقی باشد نمیتواند نو باشد. اینا خیلی فکر کنید، خیلی حرف بخونید. من مشیقی میده چیزایی که فکر میکردم میخوند با دستگاه المیزان جمع آوری میکردم. اندیشه ای که صادق و حقیقی باشد نمیتواند نو باشد. حالا جمله های خدا رو ببین، لا مفرق و بین احد من رسله. پیغمبر همه جوی حرف داشتن. پیغمبر ما نمید یه حرف های اختراع کردم که اون پیغمبر نداشت. میگه لا مفرق و ما همه یکی. اندیشه ای که صادق و حقیقی باشد نمیتواند نو باشد، زیرا صدق و حقیقت زاده ضمیر انسانی نیست و مستقل از ما وجود دارد و ما فقط آن را شناخته ایم، ولی متجددین مدعی اختراع مکاتب و تمدنی هستند که منحصر به خودشان است. یعنی ما تمدن اختراع کردیم. اگه حقیقت هست که بوده است، اگه شما اختراع کردیم که یعنی پس نبوده است، پس ذهنی است. ولی متجددین مدعیان که مکاذب و تمدنی را اختراع کردن که منحصر به خودشان است و این است که این تمدن با پندارها به سر میبرد تا با حقایق، و لذا آرزوها و احساساتی مبهم که با هیچ گونه معرفت واقعی قابل توجیه نیست در آن سر میکشد. یه جوان دینی را با جوان غیر دینی مقایسه کنیم. جوان دینی آرزوش ببینیم، آرزوهای ملموس واقعی است. اصلا چیا میخواد؟ چیزایی که میشه. یه بچه غیر دینی اگه مثلا بخواد زن بسوره یه زنی میخواد که نیست، اگه میخواد اصلا بیچاره همه چیزی که میخواد نیست، یه دیگه میخواد خونه بخره، این خونه که این میخواد بخره نیست، این خونه رو میخره میده نشود، شش ماه توش چطور به خراب کرده یا میفروشه دوباره. آقا این چیزی که این میخواد نیست. تو آدمی که غیر دینی شد آلوده به این تمدن شد، هر روز عوض میکنه. من نمیدونم ماشین مثلا مدل 70 تا چه فرق ماشین با ماشین مدل 78 میکنه، فقط دو تا آهنش کج و کله، فرقش تو کج و کله میشه، هیچ فرقی نمیکنه. حالا ماشین مدل 84 رو میخواد یا اونم نمیخواد؟ دوباره نمیخواد دیگه، مدل مثلا 90 میخواد، مدل 2000 رو میخواد. چرا؟ چون اون که میخواد نیست، متوجه نیست. حالا یه بچه مثلا زن میگیره، خب میگم سی آدم مثل بچه آدم یه زن میگیره، پیغمبرش هم بهش یاد داده است که عزیز من اون چه که در بقیه زنا میطلبی تو زن خودت هست، و با زنش هم اونو زندگی میکنه. یعنی بعد یا زنی که میگیرن بعد میرن اون زنی که میخواستن نیست. چرا؟ چون اون زنی که میخواستن اصلا تو این دنیا نیست. تمدن جدید شما را با آرزوهای مبهم خرجنده. من پوز شده گرم میره برای این جوانا. آقا اینا هم یه آرزوهایی، یه میلهایی که اصلا عملی نیست. یه روز هم نمیان مسجد، یه روز هم نمیان تا درست دین که ببینه آقا اصلا این فکر باید درام. من هم گاهی روزا که خوب قدم میزنم میبینم اصلا همسایی ها تازه خونه را ساختن زیر زمین خراب میکنه. چرا؟ یه چیزی میخواد که نیست. 5 ماه 6 ماه زیر زمین خراب میکنه، 4 ماه میسازه، بعد اینکه میخواد، حالا اینکه ساخت اون نیست که میخواست، حالا چکار اون اتاق خراب میکنه؟ دعواشون میشه با این قهر میکنه آشتی، این قهر و آشتی ها و دعوا اینا سر چیست؟ اون چه میخواد اینا نیست، و اون چه که این میخواد اصلا این چنین شیری خدا هم نافرید. شیر بی یال و دم و اشکم که دید؟ آخه اندیشه تمدن جدید چون اختراعیست ابهامیست، پنداریست، و چون پنداریست واقعی نیست، و چون واقعی نیست تو را دنبال آرزوهای مبهم میبره تا تلفت کنه. ولذا آرزوها و احساساتی مبهم که با هیچ گونه معرفت واقعی قابل توجیه نیست در آن فر میکشد و باید و به 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 این جمله جمله خوبی است، و باید این تمدن نابود شود تا مذهب جای خود را بیابد. گفت قربان لب و دهن خودم برم که این جمله را گفتم. همینا این تمدن ضد دین است، و راه دینداری مردم زمین نابودی این تمدن است. باید یه کاری که این تمدن نابودی. امام جمعه عجیبی داره. امام میفرماد که برای نجات منافع خود باید ملت اسلامی یک ابرقدرت جهانی شود. جمله امامه. یعنی شما تا یک ابرقدرت جهانی نشیم میگیم زیر چکمه های امریکا هر چیز وقت نصیب نمیشیم. با اینکه جهانی لاس زدن هیچ وقت ما نجات بیدن. همین جمله امام، ما باید یک ابرقدرت اسلامی جهانی بشیم. پیام استقامت، فرمایشات امام در جزوه پیام استقامت مفت صفحه حدود مفت جزوهشون. این جمله میگه که چی؟ میگه که اگه خواستید این حرف هایی که هر روز لوله بزنیم که تمدن جهانی تو رو به خدا ما رو بپذیر، قبول کن که ما هم یه چیز هستیم، باورت بیاد که مثلا قدیمی ها مسلمان ها خوب بودن، این حرف هایی همی چی؟ یعنی ما جمله بعد ادامهش اینه با که نه این که باید حرکت انفعالی در مقابل این تمدن به دفاع از مذهب واسه، ما نباید از مذهبمون دفاع کنیم، ما باید اون رو نابود کنیم. مذهب ما خودش نورش پوید مشخصه. این تمدن باید از چشم این جمعون رو بیفته. اون جلسه هم از کردم، یعنی شما میخواید تهاجم فرهنگی رو مشکلش حل کنید، شما این تمدن و دروغی بودنش و پوچ بودنش به این ملت نشون بدین از چشمشون بیفته کار درست میشه. میگن که یکی دوتا شیشه سرکه داشت، بعد به یکی گفت که به چشم ببین کدوم اینا ترش تره، یکیش رو چشیده گفت این، گفت همه بگونه که نچشیدی؟ گفت نه این ترش تره. گفت از کجا؟ گفت همه ترش تره از این دیگه نمیشه. حالا یعنی دیگه بدکردی میشه؟ یعنی این شما اینا هنوز از ما قبول شاید نکردید. من تا این حل نشد. من نمیخوام بگم مثالای منو غلط است بذکرید، من نمیگم همه مثالام درست، مثاله شما نرو رو اینجا الان نوک سوزن بردارید بکنید توی مثال من علم کنید بگو این که اینجاش گفت یه خودش کرده است، قبوله. شما این حاصل حق استدلالایی که این دو جلسه عرض کردم، این جلسه هم یک، در واقع من توی این سه جلسه سه تا نکته گفتم و بقیهش قصه بود. استدلال امروز این بود که این تمدن پوچ است. استدلال اون جلسه این بود که این تمدن چون کثرت طلب است، نابودی است، عدم نیست که وجود را می نمایاند. حالا وقت من نگیرم ارزم، اگه این درسته شما گارد نگیر و بحث ما یه کاری بکنید مسئله رو هم رفته براتون حل بشه. حالا ریزه کاریش مال من نسالو که بند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب.